این چنین بود. انشالله هممون از شیعیان واقعی حضرت باشیم. دعوت میکنیم از استاد بزرگوارمون جناب آقای دکتر امیر حمزه مهرابی، انشالله از وجودشون بهره مند میشیم، به استقبال سخنانشون میریم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و علیه توکلت و علیه المسیر. اللهم وفقنا لما تحب و ترضا و صلی الله علی محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجیز.
با کسب اجازه از محضر اساتید بزرگوار روحانیت معزنشین و شما سروران گرامی تبریک عرض میکنم حلول ماه مبارک رجب و ولادت با سعادت امام محمد باقر علیه السلام خدمت شما عزیزان. مطلبی که امروز برای شما آماده کردم خدمت شما عرضه بدارم، فکر کنم مطلب جدیدیست، میتونه مفید باشه، برای سخنرانها هم میتونه دستمایه خوبی باشه. از حضرت آیت الله بهجت سوال میکنن در رابطه با ظهور از ما بگید. ایشون میفرمان مراقب اوضاع یمن باشید، وضعیت یمن را شما رصد کنید، اتفاقاتی که در یمن میفته مقدمه ظهور. اینو شنیدید چند بار، اما میخوام همین فرمایش ایشون رو یه مقداری بیشتر توضیح بدم که چی اتفاقاتی داره میفته که ما میگیم احتمالاً انشاءالله خبرهایی هست. یعنی این اتفاقات در 1400 سال قبل پیش نیومده، اتفاق نیفتاده. میگن زمان ظهور رو تعیین نکنید و نمیشه تعیین کرد، اما شواهد و قرائن هم نمیشه انکار کرد. اتفاقاتی داره میفته که نبوده تا الان، چیزی که به ما نوید دادن داره یکی یکی پشت سر هم داره اتفاق میفته. گروهی در یمن فعال هستن به نام روسی ها، تحت عنوان انصار الله الان دارن فعالیت میکنن. اینا کارشون به جای رسیده که چند کشور بزرگ دنیا با هم جمع میشن ائتلاف کنن که انصار الله رو تنبیه کنن. خب یکی یکی ترسیدن در رفتن، از بین اونها دو تا کشور باقی موندن، آمریکا و انگلیس. الان دیگه مستقیم وارد درگیری با انصار الله شدن، یعنی یه گروه شبه نظامی توی منطقه دور افتاده به نام یمن. چیه که این اتفاقات داره میفته؟ لازمه یه نگاهی به عقب بندازیم کشور یمن چی هست و این اتفاقا منشأش چیه. وقتی جنگ جهانی دوم تمام شد، خب کسانی که در جنگ شریک بودن، اونایی که شکست خوردن تنبیه شدن، تنبیه سختی هم شدن. یکی از اونها دولت عثمانی بود. دولت عثمانی دولتی که چند صد سال حاکم بود بر جهان اسلام، تقریبا همه کشورهای اسلامی به جز ایران و بعضی از کشورها مثل پاکستان و بخش جزء دولت عثمانی بودن. انگلیس تلاش کرد این دولت یا این امپراتوری بزرگ رو از هم تجزیه کنه. اومد تحریک کرد بعضی از رؤسای قبایل، بعضی از خواص هر منطقه که آقا شما نمیخوای پادشاه بشی؟ چرا؟ گفت شما علم مخالفت بلند کن، ما حمایتت میکنیم. دولت عثمانی تجزیه شد به این کشورهایی که الان شما دارید میبینید، سوریه، عراق، عربستان، عمان، مصر، اردن، میدونم اینا همه تجزیه شد، تیکه 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 شد. حتی کشورهای کوچیکی مثل دبی و قطر و در تقسیم کشورها اینا سهم برداشتن، انگلیس، فرانسه، آمریکا. حتی ایران هم که در جنگ شریک نبود اومدن به سه قسمت تقسیم کردن، ایران هم تجزیه کردن، یمن واگذار شد به عربستان. گفت آقا همه امور یمن با شما، مال خودت اصلا. اختیار تام دادن به عربستان برای اداره یمن. الان میتونم ادعا بکنم که عربستان بدون یمن مزمحل خواهد شد، یعنی یک سال نمیتونه دوام بیاره. انگلی است که حیاتش وابسته به یمنه. کار خدا رو ببینید، من امروز برای شما توضیح میدم که چه اتفاقی داره میفته. یمن 27 میلیون تقریبا جمعیت داره که 21 میلیونش در یمن شمالی است و 5-6 میلیون در یمن جنوبی. الان تفکیک شده دو تا یمن. حوثی‌ها یا انصار الله در یمن شمالی مستقر هستن. یک گروه عقیدتی بودن، شروع کردن به فعالیت، اما دولت مرکزی با اینا بد برخورد کرد. در کوها بیشتر زندگی میکردن. حمله شدیدی کرد، بمباران کرد، رهبر اینها شهید شد و تعداد زیادی از اونها به شهادت رسیدن. خب اونها وارد فاز نظامی شدن. حدود 10 میلیون زیدی هستن، همین انصارالله حدود 10 میلیون. زیدی ها میدونید که بعد از امام سجاد فرزند ایشون زید را امام میدونن، نه امام باقر. از زید به بعد میگن که دیگه ما امامی نداشتیم، اما جز شیعیان دستبندی میشن، یعنی امام علی، امام حسن، امام حسین و امام سجاد را قبول دارن، اما بعد میرن به سمت زید. خب زید هم یک مبارز مثلا مقاوم جنگ مسلحانه کرد، از این رویه اینا با زید سازگارتر بود، گفتن زید امامه نه امام باقر، کاری علمی کرده. خب یمن وقتی دادن به عربستان، سازمان ها بین المللی پذیرفتن سیطره و تسلط عربستان بر یمن. آمریکا که دیگه دست عربستان باز گذاشت، گفت شما سهم ما رو بده، پول ما رو بده، بخش زیادی از پولای سازمان ملل و نمیدونم سازمان بین المللی عربستان تامین میکنه. یکی از دبیر کلا گفته بود من میدونم عربستان کودک کشه، اما چیکار کنم، من نمیتونم ایشون جز لیست تروریست ها بیارم به خاطر اینکه پول بهم، صراحت گفت پول بهم میده نمیتونیم اینا بیاریم. هر کاری عربستان بخواد تو یمن بکنه میتونه بکنه، نه حقوق بشر اعتراض میکنه، نه سازمان ملل، نه آمریکا، نه هیچ کشور اعتراض نمیکنه، هر کاری میخواد بکنه. یک وصیتی کرد عبدالعزیز جد همین پادشاهان فعلی عربستان، موقع مرگش گفت یه نصیحت به شما بکنم، به فرزندانش همه را جمع کرد، گفت علیکم به افقار یمن، بر شما باد به فقیر نگه داشتن یمن. افقار، همیشه یمن را شما فقیر نگه دارید، لأن نتیجه غنا یمن افقارکم، برای اینکه اگر یمن غنی شد شما فقیر میشید، عربستان خالی خواهد شد. حالا چه اتفاقی افتاده الان و چه اتفاقی داره عکس میشه؟ حدود 20 مورد از منفعت‌های عربستان در یمن من برای شما میگم. یک، وضعیت نفت و گاز یمن و عربستان. حوزه نفتی عربستان و یمن یکیه، اما کار خدا سراشیبی این حوضچه نفتی به طرف یمنه، اون بخش کم عمقش به طرف عربستانه. لذا عربستان خیلی نمیتونه استحصال و استخراج نفت داشته باشه. بیشتر نفت عربستان از کجا میاد؟
از یمن. برای همین همه استخراج های نفت عربستان از یمنه، اون منطقه خودش پمپ های قوی گذاشته که بتونه استفاده کنه و ببره. پس عربستان وابسته به نفت یمنه. الان عربستان مقام اول نفت و گاز داره، ما مقام دوم، کویت مقام سوم. اگر نفت یمن از عربستان گرفته بشه برعکس میشه، عربستان میشه سوم، ما میشیم اول جهان، کویت میشه دوم. تازه اون بخش که قابل استخراجش هم براش سخته، هم هزینه بره، هم خیلی نیست. پس عربستان اگر یمن ازش گرفته بشه، این همه آرتوپورت و این همه به عنوان قوی ترین کشور جهان از دست میده، دیگه پول به سازمان بین الملل نمیتونه بده، دیگه از گاه شیردهی میفته. دوم، ذخایر زیرزمینی یمن فوق‌العاده است. حدود 40 مواد قیمتی داره که تو هیچ جای جهان نیست. عقیق یمن شما هیچ جا پیدا نمی‌کنید. طلای یمن هیچ جا پیدا نمی‌کنید. الماس یمن همینجا. عربستان بر تمام ذخایر زیرزمینی یمن مسلط، خودش استفاده میکنه. یمنی ها فقط به عنوان کارگر ساده میتونن تو معادن به کارگیری بکنن. پس تمام ذخایر زیرزمینی یمن الان در اختیار عربستانه. میگن یک چهارم و که یک سوم درآمد عربستان از اینجاست. اصلا اجازه یک گرم برداشتنم به خود یمنی ها نمیدن. سوم، بنادر. الان بندر عربستان، بنادری که الان داره زیاد داره، بندر 1800 تا کیلومتر بندر داره. هیچ کجای عربستان بالاتر از 4 کیلومتر عمق نداره. قدرت خدا رو ببین، یعنی کشتی های غول‌پیکر نمیتونن بیان ساحل عربستان پهلو بگیرن. برعکس تمام ساحل یمن عمقش زیاده و کشتی های غول‌پیکر میتونن پهلو بگیرن. عربستان اگر بخواد از بنادر خودش استفاده کنه برای صادرات و واردات، باید چند ده کیلومتر ورتر کشتی های غول‌پیکر وایسن، کشتی های کوچیک بفرسته اونجا، بارش خالی کنن تو این کشتی های کوچیک، بیارن لبه برد، از اینجا مثلا با کامیون یا وسیله دیگه منتقل کنن. هزینه فوق العاده و زمان فوق العاده زیادی میبره برای اینکه اموالش رو بتونه از طریق دریا صادر و وارد کنه. اما تمام بنادر یمن قابل استفاده کشتی های غول‌پیکر و بزرگ هست. لذا اغلب صادرات عربستان از کدوم طریقه؟ طریق یمن. یمن اگر بیرو عربستان ببندن، از بندرش هم نمیتونه استفاده کنه. عربستان از نیروی کار ارزان یمن استفاده میکنه. اگر موارد بشماری دونه که یاد داشت میکنن، الان شد چهارم. شد چهار تا دیاره؟ نفت، ذخایر، بنادر، نیرو کار ارزان. فوق العاده نیروهای زحمتکش و سخت‌کوش و کم توقع. اغلب کارهای عربستان توسط یمنی‌ها صورت می‌گیره. حقوقشون هم به اندازه یک دو بعد غذاست. عین عذرخواهی می‌کنم، عین حیوان اینا سوار کامیون می‌کنن، می‌برن عربستان، تجار شالا یا خود دولت صبح میبره کار ازشون میکشه تا شب برشون میگردن به یمن. یه سری از این پاکت های معمولی غذایی که مثلا خودش یا زن و بچهش به زور بتونن سیر بشن بهشون میده، هیچ توقعی هم نداره. نیرو کار تو عربستان نیست، تنبلن، کار نمیکنن، عادت کردن به خوردن، هیچ کار نمیتونن بکنن. اگر یمنی ها نباشن کار عربستان لنگه. بهترین نیروهایی که الان دارن اقتصاد عربستان میچرخونن نیروهای یمنی هستن. پنجم، ارتش یمنه. ارتش یمن یکی از شجاع‌ترین و سخت‌کوش‌ترین ارتش های دنیاست. اما تمام فرماندهان ارتش توسط پادشاه عربستان منصوب میشه. رئیس جمهور یمن از علی عبدالله صالح بود دیگه، نه؟ علی عبدالله صالح اگر بخواد فرمانده ارتش نصب بکنه، هر کسی عربستان گفت میشه فرمانده ارتش. و جالب، تمام فرماندهان ارتش حقوقشون مستقیما از عربستان میگیرن، نه از دولت یمن. یعنی فیش حقوقی ارتش عربستان صادر میکنه. پس عملا ارتش در اختیار عربستان، از رو نصب میکنه، درجه میده، ارتقا میده، همه دست خود، چی دست خود شده است. فرمانده ارتش تا آخرین مراحل و الان هم هستش، خودش رو فرمانده میدونه. علی محسن احمر از یکی از اون وهابی ها، یکی از این جنایتکار های تاریخ، فقط در فرمانستان بود. علی عبدالله صالح بابت هر کدوم از این کارا پول میگیره، حقوق میگیره. شاید باور نکنید رئیس جمهور یمن حقوق بگیره عربستان، و برای هر امتیازی که به عربستان میده پول میگیره. لذا میگن یکی از سرمایه دارترین رؤسای جمهور منطقه علی عبدالله صالح بود. چرا میگن بود؟ ها؟ چون کشته شد دیگه، چند سال پیش، 4 سال پیش ترورش کردن، و وقتی ترور شد رفتن خونش و کاخش رو گرفتن. میگن به اندازه 18 سال پول و هزینه اداره مملکت دست حوثی افتاد، دست انصار الله افتاد. شمشای طلا، دلارهای بسته‌بندی شده، گویا جمع کردم، خیانت کرد که بده دست انصار الله. بعضی چیزا بیرون هم نمیشه گفت، بخشی از بدهی‌های ما رو هم دادن، بخشی از مشکل طلا که حل کردیم اینو حل کردم، مشکل دلارمون اینو حل کردم که از عبدالله صالح گرفتن. بعضی آدم‌های احمق پیدا میشن میگن که آقا ایران هزینه نمیدونم غزه میکنه، هزینه یمن میکنه، هزینه فلان میکنه. اینا نمیتونیم بیرون بگیم، چند برابرش ما ازشون میگیریم، اینجوری نیست. پولایی که عبدالله صالح برای ما گذاشت بیش از همه هزینه هایی بود که ما حتی توی کار دفاعی میخواستیم مصرف کنیم، نه حالا کمک اونا بود. پس ارتش کامل در اختیار عربستان. ششم، دولت به عنوان قوه مجریه در اختیار عربستانه. علاوه بر رئیس جمهور که حقوق بگیر عربستان هست، نخست وزیر و 8 تا از وزرا مستقیما با نظر عربستان انتخاب میشه، حقوقشون هم از عربستان میگیرن. پس دولت در اختیار عربستان 100%. مجلس، رئیس مجلس که هیچ عربستان انتخاب میکنه، تمام نماینده های شهرستان ها، شهرها ها، استان ها باید از طرق شورای نگهبان عربستان احراز صلاحیت بشن. یعنی اگر وابستگیشون به عربستان احراز نشه، ایشون اصلا تو مرحله انتخابات ورود پیدا نمیکنه. انتخابات هم یه چیز کشکه دیگه، میگن ایشون باید از اینجا انتخاب بشه، چون عربستان نظرش اینه. پس رئیس مجلس، نماینده‌های مجلس، همه در اختیار عربستان. پس ارتش خیالش راحته، دولت مال خودشه خیالش راحته، مجلس مال خودشه، قوه مقننه 301 نماینده داره، یک نماینده زنه، 300 تا مرد. یه نفرم آوردن برای اینکه بگن ما بالاخره یه خورده احترام به زنها میذاریم، ولی یه دونه وسط 300 تا چه کار میتونه بکنه بیچاره؟ هشتم، رؤسای قبایل یمن در اختیار عربستان. سیستم و ساختار اجتماعی عربستان ساختار قبیلگی، حدود 1800 خورده قبیله هست در یمن. این 1800 خورده زیر پوشش 100 تا تقریبا قبیله بزرگتر هستن و همه این قبایل وابسته به دو قبیله اصلی و بزرگ هستن. در یمن هیچ کس حق حیات نداره جز وابسته به یک قبیله باشه. کسی که وابسته به یک قبیله نیست هیچ حقوقی نداره. کسی اونو بکشه کسی ازش دفاع نمیکنه. فرق میکنه با کشورهای دیگه. اغلب کشورهای عربی ساختار قبیله‌ای دارن. در عراق اینجوریه، در یمن اینجوریه و خود عربستان هم اینجوریه. رؤسای قبایل را عربستان تعیین میکنه. وقتی رئیس قبیله عربستان تعیین کرد، تمام مردم چون اطاعت پذیری دارن رئیس قبیله، پس تمام مردم در اختیار عربستان. خب شما حساب کن، ارتش، دولت، مجلس، قوه قضاییه در اختیار عربستان، بدنه اجتماعی یمن هم در اختیار عربستان. همه مردم یمن بدون استثنا به معنی که بچه توان حمل سلاح پیدا بکنه مسلح است. همه شون یه دشنه دارن و یه کلاشینکوف. اصلا کسی که کلاشینکوف نداره گویا اصلا هویت مردی نداره. حتی اگه بخواد به خواستگاری بهش دختر نمیدن. تو میگی مرد نیستی، تو اصلا اسلحه نداری. اسلحه جزء ابزار اولیه یک مرده. غذا که میخواد بخوره اسلحه کنارش، میخواد بخوابه اسلحه کنارش. اصلا شما هیچ فردی در عربستان بدون اسلحه پیدا نمیکنه. خب 27 میلیون مسلح در اختیار رؤسای قبایل و رؤسای قبایل هم حلقه به گوش عربستان. چی ازی بهتر میخواد عربستان؟ نهم، زمین های کشاورزی. تمام مناطق یمن به جز الان بخش های کوه قابل کشاورزیه و بهترین خاک و حاصل خیزترین خاک منطقه داره. برعکس عربستان اصلا خاک حاصل خیز نداره به جز منطقه شیعه نشین. قسمت های قطیف و بخش مدینه و اینا حاصل خیزن. عربستان با این وسعت کشاورزی نمیتونه بکنه. یه مدتی زمان شاه توافق کردن خاکای ایران را میبردن عربستان با کشتی اونجا، حالا یا از طریق زمین مثلا تپه مانند درست میکردن که بتونه درخت روی این تپه های کوچیک بکنن. تا یکی دو سال درخت زنده بود، این ریشه هاش که مقدار بلند شد درخت هم میبرد. یعنی خاکی که از ایران میبردن هم مدت عمرش کم بود، دو سه سال بیشتر دوام نمی آورد. خب کشاورزی عربستان وابسته به کشاورزی یمنه، خودش هیچی نداره. یمن شیعه، اون بخش های حاصل خیز هم شیعه هستن. این که دارم میگم یه اتفاقی داره میفته بی جهت نیست. دهم صید ماهی یا محصولات دریایی، بهترین منطقه برای صید محصولات دریایی ساحل یمنه. عربستان به لحاظ کم آب بودن معمولا ماهیایی رو نمیان این ور، بعد راه دور برن. حدود 2400 کیلومتر ساحل داره یمن، وجود کوچیکی ولی اینقدر ساحل داره. عربستان نصف یمن هم ساحل نداره، ساحلاش هم به درد خودش میخوره. 11 وجود باب المندب. داریم میبینیم امروزا چه اتفاقاتی داره میفته. باب المندب بهش میگن ام المزایق. مزیقه به عربا یعنی تنگه. ام المزایق یعنی مادر همه تنگه ها. تمام تنگه های دنیا از نظر ساغولکشی مهم هستن، اما حیات بقیه تنگه ها وابسته به حیات باب المندبه. چجوری؟ کی میتونه بگه؟ آقای ستاری اجازه بهش میدن.
عربستان
را وصل میکنه به آفریقا. دیگه آسیا را به آفریقا وصل میکنه. این از همه مهمتر بود. این جایزه داره. اصلا همه تنگه های دنیا بستگی به فعال بودن باب المندب داره. حالا من فرمایش های فتایی رو توضیح بدم. یعنی چی؟ خلیج فارس و تنگه هرمز مهم هستن. چرا مهمن؟ چون بیشتری نفت دنیا تو اینجاست. نفت از طریق تنگه هرمز اگر میخواد به اروپا برسه باید کجا بره؟ باید بره باب المندب. باب المندب وقتی عبور کرد باید کجا بره؟ کانال سوئز، مدیترانه، یا باید بره منطقه داردانل و بوسفور و اونورا. پس اگر تنگه هرمز اهمیت دارد، اهمیتش به باب المندبه. خب وقتی نفت بار زد کجا بره؟ خود ببره به اروپا و آمریکا دیگه. چجوری ببره؟ باید از باب المندب رد. کانال سوئزی همه خرج کردن، حیاتش به کیه؟ که باب المندب فعال باشه. بوسفور و داردانل و جای دیگه و اینا، اونا حیاتشون به کیه؟ به باب المندبه. یعنی شما اگر باب المندب ببندی تمام اقتصاد دنیا رو خفش کردی. خرخره تجارت دریایی دنیا در اختیار باب المندبه. خب باب المندب در اختیار کیه؟ اختیار یمن. یمن در اختیار کی شد؟ انصار الله شد. برای انتقال نفت از خلیج فارس به اروپا بین یک هفته تا دو هفته طول میکشه. اما اگر باب المندب بسته شد باید چیکار کنن؟ باید ببرن اقیانوس اطلس و اقیانوس چیچی و اونورا برن. میگن حدود 4-5 ماه طول میکشه که این مسیر برسه. خب کشتی رسید، نفت رو فروخ، چیکار میخواد بکنه؟ میخواد اجناس و وسایلی برداره بیاره به کشور خودش دیگه. خب 4-5 ماه طول میکشه تا برگرده. یعنی یک سال طول میکشه یک کالایی بره و معادلش برگرده. اصلا میصرفه همچه نفتی دیگه بخواد صادر کنی؟ اینقدر هزینه کشتی بدی؟ خب اونی که بیمه میخواد بکنه، اونی که میخواد حفاظت کنه. تازه بدبختیشون هم اینه، غیر از باب المندب اون اقیانوسا هم در تیر از انصار الله قرار گرفت. یعنی الان کشتی های اقیانوس اطلس رو هم میزنن. یعنی الان تجارت دنیا در اختیار انصار الله است. دنیا واقعا الان مستعصل شده، چیکار کنه با این گروه؟ بزنه خود زده. تا حالا 8 ساله عربستان هر چی بلد بود زد، دیگه چیکارشون بکنه؟ مثلا بمباران بکنه، توپخانه کار بکنه، نمیدونم بمب هسته‌ای بزنه، شیمیایی بزنه، چیکارشون بکنه؟ آقای بهجت وقتی فرمود حواستون به یمن باشه، الان داریم میبینیم چه اتفاقاتی داره میفته. اول قدرت ها که برای ما تصمیم میگرفتن آقا بیا نمیدونم خاورمیانه جدید، الان نفسشون گیر انصار الله است. چی کاری نمیتونن بکنن؟ الان کاری که اومد مثلا بمباران کرد، اگر یه جو عقل داشتن چنین کار نمی کردن. خب انصار الله که اعلام کرد من فقط کشتی های به مقصد اسرائیل میزنم، کار به کس دیگه ندارم. خب اینا عملا اومدن خودشون رو در معرض بمباران و تیر انصار الله قرار دادن. الان بهانه داره دیگه بزنه. تو 100 جای ما زدی، حال ببین ما چجور میزنی. اصلا مهمتر از اینکه چه اتفاق بیفته، همین که آمریکا تو منطقه یه نفر هست داره هی سیلی میزنه، برای یه قردر محله بدتر از این میشه که این بچه برداره سیلی بهش بزنه، هیچ کاری هم نتونه بکنه؟ برای خودش یه روزی تبختری داشته، بزن بهادر محله بوده، الان یه بچه داره گوشش میگیره، توف میندازه تو صورتش، سیلی میزنه به صورتش، هیچ کاری هم نمیتونه بکنه. همین بدبختی برای آمریکا بس. از باب المندب شریان حیاتی کل جهانه، کل جهان، نه اسرائیل فقط. 12 یمن یک جزیره ای داره به نام جزیره سوقطره، نشنیدید احتمالا؟ جزیره سوقطره، جزیره سوقطره میگن حدود 3 برابر بحرینه، وسط اقیانوس قرار داره. عجیب ترین جزیره دنیاست، هم از جهت توریستی و چشم نوازی. میگن شما سوار قایق بشید از طرف شرق حرکت کنید، آبها و اون ساحلش طلای رنگ بسیار زیباست، فکر میکنی طلای، وقتی نزدیک میشی میبینی نه آب. از غرب بیای حرکت کنی نقره مانند میشی، بسیار زیبا. 100 گونه گیاهی و میوه‌ای در سوقطره رشد میکنه که هیچ جای دنیا رشد نمیکنه. بارها آوردن مناطق مشابه سوقطره کاشتن، مرده. عجیبترین میوه های دنیا، عجیبترین درختان دنیا فقط تو سوقطره رشد میکنه، هیچ جا دیگه رشد نمیکنه. موقعیت سوق الجشی فوق‌العاده داره، الان در اختیار آمریکاست این منطقه با عربستان. حدود 1/3 درآمد عربستان از این جزیره است. جزیره که متعلق به یمنه، الان 1/3 درآمد عربستان و بزرگترین موقعیت سوق الجشی که در اختیار آمریکا قرار داده این جزیره است. تجهیزات عجیب و غریب جاسوسی اینجا مستقر کرده. کوههای حالت کنگره مانند داره که بین این کوها یک کشور میتونی جاش بدی. 100 چشمه آب داره که اطراف شوره، اما بهترین آب دنیا اینجا میاد. عجیبترین آبه، خاصیت دارویی، خاصیت درمانی، خاصیت، اصلا میگن آب بهشته. بین منطقه شور تمام آب اطراف شور، اما اینجا آب شیرین داره. اصلا گلهای عجیب و غریب. خب عربستان اینو اشغال کرده با کمک آمریکا، داره اینجا رو اداره میکنه. 14 عربستان گفت آقا الان با توجه به تسلط ایران بر تنگه هرمز من یک کاری بکنم که گیر اینجا خلیج فارس تنگه هرمز نباشم. طرحی ریخت که لوله های بزرگ انتقال نفت را از طریق قطر ببره به حضرموت و بعد اونجا ببره به وسط باب المندب. میگن چه که چیز برای تو من دست شما در نکنم. چی نوشته؟ وقت تمام. چند تا دیگه مونده اینا رو بگیم یه دفعه دیگه تمام بشه. صلوات بفرستید. باز کار خدا این لوله هیچ راهی نداره به باب المندب جز اینکه از یمن رد شه. چقدر هزینه کرده از یمن باید رد شه. علی عبدالله صالح اومد یه تیکه زمین وسط یمن اجاره 99 ساله داد به عربستان. 15 کیلومتر عرضشه، 125 کیلومتر هم طولشه. عربستان برای این زمین خوابهای زیادی دید. گفت یک، شالوله های بزرگ نفت از اینجا عبور میدم. اهم این منطقه تجاری میکنه، منطقه آزاد تجاری که رو دست بزنه به دبی و قطر تمام این منطقه را بکنه تجارت آزاد و کشورهای دنیا دعوت کنه آقا بیاد اینجا. علاوه بر این یک حائل بندازه بین قسمت های بالایی یمن با پایین. این اون استان بعد از این تیکه زمین هم عملا مال خودش میشه. این تیکه زمین وصل میشه به استان سلاله عمان. با عمان هم یک گوشمالی بهش داد، گفت این سلاله به دردتون میخوره، من یه منطقه میخوام آبادش کنم. یعنی عملا یک کشوری مثل اسرائیل برای خودش گرفت با این کارش. خب انصار الله بیا چی کار میکنه؟ اولین کاری میکنه بیا بی خود کردی زمین وسط کشور من اجاره کردی که چی؟ همه الان اعلام کرده که اولین قراردادی که لغو میکنه این قرارداده. این همه لولا نفت، این همه هزینه آماده برای یک منطقه تجاری بزرگ. خب داره میبینه عوام منصورا میشه. بقیه رو تونتون میخونم. 15 هم قصد داره که 3 استان استراتژیک یمن را تصرف کنه و قراردادش با عبدالله صالح بست. استان نجران، جیزان و اسیر با 6 میلیارد دلار خرید از عبدالله صالح. 3 استان خرید. این منطقه منطقه وسیع است و همه امکانات کشاورزی و استخراج معادن داره. 16 هم برنامه ریزی کرد که یمن جنوبی هم در اختیار بگیره، چون یمن جنوبی میدونید حالت استقلال طلبی دارن، با عربستان مخالفن. اما احزاب و مسئولین خائنی پیدا کرد، قراردادی بس با شما چی کار داری، من پول به شما میدم اینجا درختن. الان نصف و نیمه منطقه یمن جنوبی هم در اختیارش هست. 17 هم تمام دانشگاه های یمن در اختیار عربستان. رؤسای دانشگاه ها، اساتید، متون درسی، نظام آموزشی عربستان داره و داره فرهنگ وهابیت ترویج میده. قبل از اینا حدود 2% وهابی بودن، الان حدود 27% وهابی کرده مردم ها، بیشتر هم جوان ها و نیروهای تحصیل کرده. همه مساجد و ائمه جماعت در اختیار عربستان. تمام امام جماعت ها از طرف عربستان منصوب میشه و حقوق بگیرن. لذا تو خطبشون اگه مدح عربستان نگن اصلا اون روز شب نمیشه. حوزه علمیهشون در اختیار عربستانه. پس نظام اقتصادی، نظام فکری، نظام نمیدونم سیستم نظامی امنیتی، حتی اداره اطلاعاتشون 0% در اختیار عربستانه. و آخری روابط بین الملل و سیاست امور خارجه هم در اختیار عربستانه. این 19 مورد 20 مورد شما حساب کنید. عربستان داره میبینه که جانش داره از این بدن نحیف و ذلیل و فقیرش داره خارج میشه.
انصار الله وقتی که مسلط بشه که انشالله دیگه تقریبا کار عربستان تمام هست، این 20 مورد فقط از دست عربستان خارج بکنه تمامه. کاش فقط از دست عربستان خارج کنه، داره علیه نظام ظلم جهانی این امکانات داره به کار میگیره، خودشون ذخایر به دست بیارن، این نفت ها به دست بیارن، سیستم دریایی، نمیدونم کشاورزی، ببین چی میشن، یک گروه شیعه فداکار با این همه امکانات. دیگه همه کشورها عربی هم برن با اسرائیل صلح کنن، غلطی نمیتونن بکنن. ما یه همچه رفیق یه همچه شریکی داشته باشیم بسمون. حالا اضافه کن عراق و سوریه و غزه و اینا هم پیمان بشن با ایران، اینا عادیه واقعا؟ اینا بر اساس اتفاق تو این شرایط یمن اینجوری شد، غزه اینجوری شد، سوریه، عراق، جای دیگه؟ مطمئن باشید یه خبرایی هست. خب ببخشید من سرشون درد آوردم، ولی اخبار شیرینی داره میرسه انشالله که کام همه شیعیان، مسلمین و جهان شیرین تر بشه با ظهور قریب الوقوع امام زمان. سلام علیکم. سوالی چیزی باشه؟
یه سوال فقط اینجا اصلاحی میکنم، حالا با توجه به فرمایشات شما که فرمودید فرمانده ارتششون رو نمیدونم مردمشون رو همه چی خلاص تحقیق
بکنه عربستانه، بله
چیوری اینا حوثی خودن با ارتش جدا که میتونن مبارزه کنن، قدنم کنن، بیستن؟
آره همین سوال خوبیه. میگه آقا همه چی که در اختیار عربستانه، دریا، هوا، زمین، اصلا اینا چجوری دارن می جنگن؟ این موشک ها از کجا دارن میارن؟ این موشک های دوربرد قاره پیما از کجا دارن میارن؟ پس اصلا امکان نداره یه تیکه کاغذ به این کوچیکی بخوای ببری وارد یمن بکنی که عربستان نبینه، نمیتونه. چرا؟ چون همه یمن در اختیار عربستان. اصلا ترانزیت کالا عربستان باید کنترل کنه، گمرک داره، هم هزینه میگیره، حق ترانزیت میگیره، هم کنترل میکنه، از کجا پس میاره؟ خب همین سوال در مورد غزه هم مطرح است. غزه شما یه دبه نیم لیتری آب نمیتونی عبور کنی، فقط از گذرگاه رفح باید عبور کنی، گذرگاه رفح هم که در اختیار مصر و اسرائیله. پس چیکار میکنه الان؟ دو سه ماه داره میجنگه، اصلیش تموم نشده. یمن این همه امکانات و این همه تجهیزات از کجا آورده؟ پس یکی از کارهای مهمی که شهید قاسم سلیمانی انجام داد گفت آقا همه وزارتخونه هایی که الان رسمی هست شما باید تشکیل بدید، ارتش، نمیدونم نفت، ارتش هم هر سه بودش ها، هم نیرو هوایی، هم نیرو زمینی، هم نیرو دریایی، همه رو تشکیل داد در کنار. آرام آرام اونایی که علاقه من بودن ارتش اومدن طرف انصار الله. الان ارتش تقریبا 80-90 درصدش در اختیار انصار الله قرار گرفت، یعنی الان ارتش دیگه وجود خارجی نداره. اون چیزی که عبدالله صالح تشکیل داده بود و اون عبدالربه نخست وزیر مثلا داشت اداره میکرد، تو بعضی جاها خیلی کوچیک دیگه، حالا مثلا توی سعده، تو بعضی جاها هستن، تو حدیده هستن، صنعا پایتخت الان در اختیار انصار الله است. خب کاری که جمهوری اسلامی کرد از حدود 10-15 سال پیش، 20 سال پیش، کشورهای مورد نظر افراد می آورد اینجا آموزش میداد، مهندس شیمی، مهندس نظامی، مهندس تو همه ابعاد آموزش میداد، برگشت اونجا. یعنی با تجهیزات خیلی کم، با همون ذخایر زیرزمینی، اینا الان مهمات میسازن. اینا الان کارخونه های ساخت موشک درست کردن، حتی تو غزه، تو غزه ما که نمیتونیم اسلحه به دستشون برسونیم، خودشون دارن تولید میکنن، به مرحله خودکفایی دارن رسیدن و میتونن ادامه بدن. لذا کاری که جمهوری اسلامی کرد به جای که اونا رو وابسته به خودش بکنه، اونا رو توانمند ساخت که خودشون بتونن اداره بکنن و دارن واقعا میسازن. حزب الله کمکش کرد، نیروهای آموزش دیده الان دارن اداره میکنن، مشکلی برای ادامه حیات. پول مفتم که عبدالله صالح در اختیارشون گذاشت. صلوات الله علیه و آله.